اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه برای اولین بار در برابر کنگرس آمریکا از روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان دفاع کرد. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کردند که ادعا میکند این گروه به جنایات جنگی متوسل شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در یک پیام توییتر نگاشته است که دیدبان حقوق بشر نباید معلومات خود را به گونه اشتباه بیان کند و بایست مناطق را دقیق تر مشاهده کرده و حقایق را برایشان دریابند. دیدبان حقوق بشر پیش از این همچنان از طالبان خواسته بود تا به حمله بر خبرنگاران پایان داده، محدودیت های وضع شده علیه خبرنگاران را رفع کند و عاملین بدرفتاری با معترضان و خبرنگاران را مجازات نمایند. این در حالی است که میشل بچلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، با انتقاد تند از عملکرد طالبان پس از تصرف کابل این گروه را به عهد شکنی به ویژه در زمینه تامین حقوق زنان متهم کرده است. عفو بین الملل می گوید که شورای امنیت ملل متحد باید ماموریت هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما را تمدید کرده و منابع بیشتری را در اختیار این گروه قرار دهد تا به نظارت و تحقیق پیرامون وضعیت در این کشور ادامه داده و در مورد نقض حقوق بشر گزارش دهند. ماموریتی را که یوناما از سال 2002 بدین سو انجام می دهد. ماموریت یوناما به تاریخ 17 سپتامبر منقضی می شود و در همین روز در خصوص ادامه کار این اداره در شورای امنیت ملل متحد رأی‌گیری صورت می گیرد. لورنس ماس، حقوقدان ارشد عفو بین الملل در ملل متحد، گفت که تسلط طالبان خطرات بزرگی را متوجه گروه های آسیب پذیر می سازد، به ویژه خبرنگاران، اقلیت های قومی، زنان و دختران و آنانی که با حکومت پیشین، کشورهای خارجی و قراردادی ها کار کرده اند. او افزود که برای حمایت از حقوق افغان‌ها در این وقت پرخطر، ناظرین حقوق بشر ملل متحد باید در افغانستان حضور داشته باشند. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای کابینه طالبان، در کنفرانس ویدیویی با رشید مریدوف، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان، روی موضوعات مختلف به شمول همکاری‌های بشردوستانه صحبت کرده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، گفته است که در این صحبت آقای حنفی ضمن سپاسگزاری از مریدوف، ترکمنستان را از روابط خوب و همکاری میان دو کشور اطمینان داده است. با گفته آقای نعیم، در این صحبت رشید مریدوف نیز از تداوم کمک‌های بشردوستانه با افغانستان وعده داده است. از جانب دیگر، ازبکستان حدود 1300 تن کمک بشردوستانه را از طریق خط آهن روز سه‌شنبه به افغانستان ارسال کرده است. این محموله شامل مواد غذایی، دوا و البسه است که به مقامات افغان در یک مراسم رسمی در بلخ تسلیم داده شده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه کابینه طالبان، از جامعه بین‌المللی خواسته است تا به مردم افغانستان در داخل این کشور کمک کند. آقای متقی روز دوشنبه با فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در کابل ملاقات کرده است. این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد پس از تصرف کابل توسط طالبان است. آقای گراندی پس از رسیدن به کابل گفت که نیازمندی های حاد بشردوستانه افغانستان و وضعیت 3.5 میلیون بیجا شده افغان را بررسی میکند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان در کابل با خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین، نیز دیدار کرده است. ایمل احمدی، باشنده شهر کابل که ماه گذشته 10 عضو خانواده اش را در نتیجه حمله طیاره بدون پیلوت از دست داد، یک باری دیگر از ایالات متحده خواسته تا اشتباه خود را پذیرفته و این موضوع را تحقیق کند.
از نمایندگان ایالات متحده می خواهم تا اینجا بیایند و درباره همه چیز از من بپرسند. آمادم به آنان پاسخ بگویم و همچنان درباره ما فکر کنند. اکنون من چی باید بکنم؟ به خاطر که اینجا زندگی می کنیم، نمی توانیم اینجا زندگی کنیم. 10 عضو خانواده ام را از دست دادم.
آقای احمدی به اسوشیت پرس گفت که خانواده‌اش با گروه داعش ارتباط نداشت، بلکه کارمندان سازمان‌های آمریکایی بودند که می‌خواستند بر اساس برنامه‌های مختلف مهاجرت به ایالات متحده بروند. واشنگتن ادعا کرده که در حمله 29 اگست یک واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری را از بین برده که باعث تضعیف گروه داعش و از یک حمله قریب الوقوع بر میدان هوایی کابل جلوگیری کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تحقیقات در مورد این حمله جریان دارد و پیش از پیش نمیخواهد در مورد ابراز نظر کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 13 سپتامبر در جلسه سه‌ماهه کنگره ایالات متحده از خروج کامل قوای کشورش از افغانستان دفاع کرد، اقدامی که به طولانی‌ترین جنگ آمریکا نقطه پایان گذاشت. این دیپلمات آمریکایی گفت که هیچ شواهد وجود ندارد که ماندن بیشتر موجب میشد تا قوای امنیتی و حکومت افغانستان مقاومتر و مستقلتر شوند. او گفت که اگر 20 سال و صدها میلیارد دلار حمایت تجهیزاتی، آموزش‌دهی کافی نبود، چرا یک، پنج و یا ده سال دیگر میتوانست تفاوت ایجاد کند؟ جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. قطر میگوید مسئولیت میدان هوایی کابل را بدون توافق واضح با همه جوانب از جمله طالبان بر عهده نخواهد گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه و معاون صدر اعظم قطر روز سه‌شنبه 14 سپتامبر گفت که دوحه باید مطمئن شود که همه چیز به طور واضح مورد بررسی قرار می گیرد، در غیر آن نمی تواند مسئولیت میدان هوایی کابل را به عهده گیرد. دوحه به دنبال خروج نیروهای خارجی و کمک در عملیات تخلیه هزاران شهروند خارجی و افغانهای در معرض خطر به میانجی کلیدی بین طالبان و پیشبرد فعالیت‌ها در میدان هوایی کابل مبدل شده است. وزیر خارجه قطر گفت که در حال حاضر مذاکره جریان دارد، زیرا به گفته وی باید توافق داشته باشیم که برای همه طرف ها واضح باشد که چه کسی بخش فنی را به پیش میبرد و چه کسی بخش امنیت را بر عهده خواهد گرفت. آقای آل ثانی افزود که در صورت لزوم امکان همکاری با سایر کشورها نیز وجود دارد، اما به گفته وی تا کنون بحث فقط بین قطر، ترکیه و طالبان است. رهبران هند با نگرانی نظارگر تسلط طالبان در افغانستان بوده و هراس دارند که این موضوع به نفع پاکستان رقیب هند تمام شده و شورش‌های درازمدت را در منطقه کشمیر که شبه نظامیان در آنجا از قبل فعالیت دارند افزایش دهد. دپندرا سینگ هودا فرمانده پیشین اردوی هند بین سالهای 2014 و 2016 گفت که گروه‌های شبه نظامی مستقر بر مناطق سرحدی پاکستان مطمئناً پس از پیروزی طالبان در افغانستان به گفته وی تلاش می‌کنند و مردانی را به کشمیر می‌کشانند. مقامات هندی نگرانند که افغانستان تحت تسلط طالبان می‌تواند یک پایگاه برای سازماندهی شبه نظامیان اسلامگرا در کشمیر باشد، افرادی که بسیاری از آنان در مبارزه با هند متحد پاکستانند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا به تعهدات خود با تایوان و اوکراین پایبند خواهد بود. براین فیتز پاتریک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در مجلس سه‌ماهه روز دوشنبه آقای بلینکن گفت که مردم اوکراین از مرگ هراس دارند و پس از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، سایر متحدان آمریکا به این فکر افتاده‌اند که در صورت تجاوز ایالات متحده از آنان حمایت خواهد کرد یا خیر. بلینکن گفت که ایالات متحده بر اساس پیمان روابط تایوان و اوکراین در کنار این دو کشور ایستاده است.
ما به تعهداتمون با هر دو کشور پابند هستیم.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان به تعهدات اشاره کرد که به تازگی میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین بحث شده است. ماها قبل از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه روسیه، مقامات این کشور با آغاز یک سرکوب بی‌سابقه مخالفان کرملین اطمینان حاصل کردند که عمدترین منتقدین مسکو در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که برخی از آن منتقدینی که بر اساس قوانین جدید سرکوبگرایانه از تلاش برای گرفتن پست دولتی منع شده بودند، برخی مجبور به ترک کشور و برخی هم روانه زندان شدند. از سوی دیگر بر رسانه‌های آزاد، بر گروه‌های مدافع حقوق بشر که برچسب اجنت یا نماینده‌های خارجی و سازمان‌های غیر مطلوب زده شده است، فشار بیش از حد اعمال گردیده. گروه های مخالف حکومت می پذیرند که کرملین برای آنان چند گزینه محدود یا منابع را قبل از انتخابات به جا گذاشته که به شکل گسترده با عنوان یک کلید به تلاش های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ماندن وی در قدرت نگریسته می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش می دهد که ولادیمیر پوتین و بشار الاسد رؤسای جمهور روسیه و سوریه روی همکاری میان اردوی دو کشور و نحوه ادامه عملیات برای کنترل مناطق تحت تصرف شورشیان مخالف اسد مذاکرات را در مسکو انجام دادند. این نخستین ملاقات دو رهبر پس از نشست آنان در ماه جنوری سال گذشته در دمشق می باشد. صدها سرباز روسی در سرتاسر سوریه مستقرند و مسکو همچنان یک پایگاه هوایی نظامی در سوریه دارد. مسکو در 2015 میلادی در جنگ علیه شورشان و گروه داعش با دمشق پیوست و توازن قدرت نظامی را به نفع بشار الاسد تغییر داد. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزبان نشست رهبران کشورهای چهارگانه استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده باشد و یکی از اهداف این نشست تقویت همکاری ها در برابر قدرت رو به افزایش چین خوانده شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا، نارندرا مودی صدر اعظم هند و یوشیهیدا سوگا صدر اعظم ژاپن به تاریخ 24 سپتامبر در قصر سفید برگزار خواهد شد. با این حال سخنگوی قصر سفید در مورد مقابله مشترک این چهار کشور با نفوذ روزافزون چین در منطقه و جهان توضیح مشخصی نداد. خانم ساکی گفته است که میزبانی از رهبران عضو کشورهای چهارگانه نشان دهنده اولویت‌های اداره جو بایدن در کشورهای حوزه اقیانوس هند و آرام و رسیدگی به چالش‌های قرن 21 است. بیش از 400 دانشمند، کارشناس، استاد پنتون و محقق آمریکایی ایرانی تبار با نوشتن نامه از جو بایدن جمهوری ایالات متحده خواستند در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 1367 خورشیدی در ایران و اتهام جنایت علیه بشریت بپردازد و به آن اشاره کند. در این نامه ابراز امیدواری شده است که حکومت به رهبری جو بایدن رهبری این موضوع را در سازمان ملل متحد بر عهده بگیرد تا تحقیقات بین‌المللی برای پاسخگویی رئیسی به جنایات علیه بشریت انجام شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به رنج مردم ایران در حکومت جمهوری اسلامی آمده است که ما معتقدیم گزارش عفو بین المللی فقط سطح جنایاتی را که حاکمان ایران علیه مردم ایران و کشورهای منطقه مرتکب شدند نشان می دهد. اشاره این نامه به گزارش سازمان عفو بین المللی در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 1367 شمسی در ایران است. این سازمان یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در توییت نوشت که جنایات علیه بشریت بر این مراسم سایه انداخته است. در نامه 400 دانشمند آمریکایی ایرانی الاصل همچنین آماده است که شواهد فراوان وجود دارد که نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی مسئول زندانی کردن، شکنجه و اعدام بیش از 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 خورشیدی و هزاران نفر پس از آن زمان تا کنون است. تهران در رابطه تا کنون ابراز نظری نکرده است.
نایجیریا شاهد بدترین شیوع بیماری کولرا در سالهای اخیر است. مقامات صحی این کشور گزارش دادند که تاکنون بیش از 2300 نفر در اثر موارد مشکوک در حال جان باختند که این کشور با شیوع بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند. در سال 2021 شیوع کولرا جان افراد بیشتری را در مقایسه با 4 سال گذشته گرفته و به خاطر اولویتی که این کشور در مبارزه با کووید 19 داده است، شیوع کولرا و مرگ و میر ناشی از آن بدتر بوده است. 19 ایالت شمالی نایجیریا به خاطر سیلاب‌ها و حفظ صحه ضعیف شاهد 98% واقعات مشکوک کولرا بوده است. این بیماری با ضایعات شدید آب به همراه بوده و نیاز به توجه جدی برای ارجاع مایعات بدن دارد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه برای اولین بار در برابر کنگرسی کشور از روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان دفاع کرد. قانونگذاران جمهوری خواه و چندین دموکرات از نحوه برخورد اداره بایدن با خروج شتاب زده که به طولانی ترین جنگ در تاریخ کشور پایان داد انتقاد کردند. جزئیات گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنویم.
دو هفته پس از آخرین پرواز ایالات متحده از کابل که به دخالت نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان خاتمه بخشید، قانونگذاران آمریکایی برای اولین بار از مقامات اداره بایدن به دلیل عدم پیشبینی تصرف سریع طالبان بر این کشور و پابندی به مهلت 31 ماه آگست برای خروج آمریکا سوال کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوال یکی از قانونگذاران چنین گفت:
There's no evidence that staying longer
هیچ مدرک وجود ندارد که نشان دهد حضور طولانی تر امریکا در افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان یا حکومت افغانستان را مقاوم تر یا مستقل تر می ساخت. اگر 20 سال و صدها میلیارد دلار حمایت، تجهیزات و آموزش کافی نبود، چرا یک سال دیگر، 5 سال دیگر یا 10 سال دیگر؟
اداره رئیس جمهور بایدن از روند تخلیه شتاب زده و مرگبار دفاع کرد که به بزرگترین تخلیه هوایی در تاریخ ایالات متحده تبدیل شد. ایالات متحده و متحدانش پس از سقوط کابل در 15 آگست 124,000 نفر را که بیشتر آنها افغانا بودند تخلیه کردند. جمهوری خواهان می گویند قصر سفید می توانست از این هرج و مرج اجتناب کند که به اعتبار ایالات متحده در سطح بین المللی لطمه زد. ستیو چابود، عضو جمهوری های کانگریس، می گوید
ما به افغانستان رفتیم زیرا طالبان از القاعده حمایت کرده بودند. درست؟ آنها در 11 ماه سپتامبر به ما حمله کردند. حالا 20 سال بعد طالبان دوباره آنجا را اداره می کنند. آنها ارزش میلیاردها میلیارد دلار از تجهیزات و سلاح‌های ما را در اختیار دارند و بار دیگر آنجا پناهگاه تروریست هاست. چگونه می توان گفت که این یک افتضاح با ابعاد بزرگ نیست؟
بلینکن با قانونگذاران گفت در حالی که تلاش ایالات متحده در افغانستان تهدید القاعده را خونسا کرد، درس بزرگتر برای آموختن فهمیدن دخالت ایالات متحده در خارج موجود بود.
در حالی که ما در مقابله با تهدیدهای تروریستی علیه کشورمان بسیار مؤثر هستیم، همان کاری که در اوایل در افغانستان انجام دادیم، مفکوره استفاده از نیروی نظامی برای بازسازی یک جامعه چیزی است که خارج از توان ما و فراتر از توانایی ماست و ما باید واقعا به این فکر کنیم که آیا می خواهیم در آینده در چنین موارد مشارکت داشته باشیم؟
و در حالی که برخی از قانونگذاران دموکرات از تصمیم قصر سفید در مورد نحوه خروج از افغانستان انتقاد کردند، آنها معتقدند که بایدن با توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق با طالبان انجام داده بود در وضعیت غیر ممکن قرار گرفت. گریگوری میکس، عضو دموکرات مجلس سنا، گفت
اجازه دهید که به همه یادآوری کنم که توافق ترامپ با طالبان حکومت افغانستان را مجبور به آزادی 5,000 زندانی کرد و به طالبان مشروعیت بین المللی داد. این توافقی بود که طالبان را مجبور به جدا شدن از تروریست ها نمی کرد و طالبان را ملزم به توقف حمله به دولت افغانستان نمی کرد. این توافق نظم سیاسی کشور را تغییر داد.
ایالات متحده طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. بلینکن روز دوشنبه گفت که حدود 100 آمریکایی منتظر تخلیه از افغانستان هستند و وزارت خارجه روند تصویب متقاضیان ویزه خاص مهاجرتی افغانستان را تسریع می بخشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماعی کنگره ایالات متحده گفت تمدید حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان احتمالاً تلفات بیشتر قوای آمریکایی را در پی می داشت و شاید همواره زیر خطر دوامدار حملات می بود. نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که اینک پیشکش میشه.
دکتر سیب رحمانی، شما چه فکر میکنین که آیا ایالات متحده امریکا قبول کرده که در برابر طالبان شکست خورده باشن؟
امریکا داره به صورت رسمی هیچ چیز نمیپذیره، اما اگر به صورت منطقی صحبت بکنیم، امریکایی ها در طالبان و نظام قبلی نظامی که او حتی در افغانستان اونا در مقابل طالب ها شکست نظامی نخوده، در نهایت تصمیم گرفتن که تا یک پروسه که هنوز بسیار گنگ است، دولت و تمام نیروهایش در آخرین لحظه تصمیم میگیره که با طالب ها اساسا نجنگد. بحث بسیار وسیع است که من نمیفهم اینجا جای مناسب است صحبت کردن، ولی برمیگردیم به اصل سوال که حضور امریکایی ها بعد از 11 سپتامبر در افغانستان با منافع پاکستان در اختلاف بسیار جدی کارشون، پاکستانی ها طالب ها منعیس یک نیروی نیابتی میخواستن که افغانستان نگه بدارن روی قدرت، و با آمدن امریکایی حکومت ساقط شد. بنابراین پاکستانی ها شروع کردن به یک جنگ به اصطلاح غیر مستقیم با امریکا. با برآمد امریکایی ها از افغانستان، آنچه امریکا عملا در حمل در جان سیاست نشان میده که باخته، او در مقابل پاکستان است که اونا بسیار با یک غرور به خصوص خودشان به دنیا پیور نشان دادن که ما امو طالب ها را آوردیم در قدرت و شما را تقریبا به مو شکلی که از ویتنام دست پاچه بینیسیدن از افغانستان هم بیرون کردیم. من فکر میکنم اگر شکست سیاسی مطرح باشه بیشتر در مقابل پاکستان است تا در مقابل طالب.
استدلال شما از ماندن بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان چی هست که آیا این میتونست که منجر به شکست طالبان شود؟
خب حضور نیروهای خارجی به شکلی که در 5-6 سال آخر بود، خصوصا بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، به خاطر از این نبود که طالبان را شکست بدن، به خاطر از این بود که نگذارن طالبان را که دولت از سرنگون بکنن، فقط به این حد بود. کشتشان بلادن آقای اوباما یک ساختار را در افغانستان، یک ماموریت را آغاز کرد که امریکایی ها مستقیم بر جنگ نمی رفتن، تنها نیروهای افغان حمایت می کردن و از نظر هوایی سپورت می کردن. بنان حضورشان هر قدر که دوام می آفت، یک چیز حتما به وجود نه و روی بود که دولت سقوط نمی کرد و از نظر نیرو و گفتان چیزا دولت به قدر کافی داشت. منتها برای سکوت طالب ها، برای سیکس طالب ها مکمل از بین برده شد. امریکایی ها در طول 20 سال که در افغانستان بودن، تا جایی که قضاوت عمومی نشان میده، هیچگاه بسیار به جدیت بلندی عمل نکردن. الا در آغاز، در آغاز حکومت بوش، اونا به شدت کار میخواستن، ولی بسیار زود کشورهای دیگه، پاکستانی ها به خصوص خودشان، ولی به نمایندگی پاکستان، انگلیس ها بسیار زیاد کوش کردن که امریکایی ها را خانه بسنن که یک کار درست نیست در دراز مدت از بین بردن پاکستان. و در چندین بار پاکستانی تهدید کردن که حد اقل اونا میخواین که طالب ها در کمربند امنیتی پاکستان در ولایت های جنوب افغانستان گذاشته شون اگر کمر افغانستان باشن نمیگذارن. بران یک مشکل بسیار جدی در مقابلی سوالی است. رئیس جمهور در امریکا تبدیل میشه و هر کدام از این با پالیسی های مختلف در رابطه با افغانستان عمل میکنن و در مراحل مختلف همی سوال که آیا امریکایی ها میخواستن طالب ها را از بین ببرن نه، سوال است که در مسیر 20 سال چندین بار تکرار شد. از او خاطر نمیشه مشخص یک جواب بر تمام 20 سال برشان بده. منطقه تصور من این است که در 10 سال اخیر بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، هدف امریکایی ها یا برای حضورشان نه از نظر کمیت نه از نظر کیفیت، به خاطر این نبود که طالب ها را از بین ببرن، به خاطر این بود که طالب ها را نگذارن دولت است.
بله. و سوال دیگه است که آقای اشرف غنی متحد ایالات متحده بود، اما در مذاکرات صلح در حاشیه قرار داده شد. چرا این موضوع به این شکل صورت گرفت؟
خب این یک سوال بسیار زیاد مهم است که بعدها تاریخ برش قضاوت خواهد کرد. برداشت من یه کسی که اساسا دکتر غنی در همه حکومتش دور زد آقای ترامپ بود، و اونا تصمیم گرفتن که بدون در نظر داشته ای که دولت در افغانستان داشته حکومت امریکا ایجاد شده بود و مشروعیت داشت، رفتن مستقیم هم برای طالبا صحبت آغاز کردن و به محض کسیم پرسیده شد که با این کارتان دولت چطور میشه، گفتن که ما دولت باز در جیان میگذاریم. از امون نقطه مثلا مشروعیت دولت افغانستان به شدت برهم خورد و از امون لحظه و بعد طالبا یک موقف شد جالب گفتن. گفتن وقتی ما با شما صحبت میکنیم ضرورت با دولت افغانستان دیگه نیست، به خاطر که اونا دست نشانده شماست و وقتی شما که ما صحبت میکنیم کافی است. مشکل از اونجا آغاز شد. ولی این که چرا دولت آقای ترامپ تصمیم گرفت که اونا رو دور بزنن، خود یک سوال بسیار جد معقول است و یک بحث وسیع کار داره. یک نکته بسیار مهم است که نازم تایید بکنیم، تاکید بکنیم، که آقای ترامپ در آخرین وقت هم بر طالبان پیوسته میگفتد که برآمدن ما از افغانستان به اساس شرایط است و اگر شرایط درست نکنید ما نمیاییم. سهم آقای ترامپ در این خرابی اینی است که اونا بدون شرایط گفتن که ما از این طریق باید مرم دلتان کار کنیم و این شیوه برآمدن خصوصا بعد از این جلسه ای که دکتر غنی در قصر سفید امرای بایدن داشت وقت متوجه میشن که نیت امریکایی ها جدی است. یک هفته پیش از پنتاگون و از امریکایی ها خواستن که برشون کمک بکنن که دولت سقوط نکنن و امریکایی ها وعده کردن کمک بسیار جدی روان میکنن. در طول یک هفته ای کمک نرسید و به محض که طالب ها در دروازه کابل رسیدن رئیس جمهور غنی تصمیم میگیره که با رها کردن تمام چیز و بیرون شدن آقای بایدن و حکومتش به اصطلاح به یک بدنامی گرفتار بکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تصرف افغانستان توسط گروه طالبان، قاضی های افغان مخصوصا قاضی های زن در افغانستان که اکثر با قضایای خشونت و جرایم سنگین سر و کار داشتند، حالا نگران امنیت خود و اعضای خانواده ایشان در داخل افغانستان هستند. فرخنده پیمانی با شمار از این قاضی های مرد و زن که نخواستن اسمشان در این گزارش ذکر شود صحبت کرده و در مورد نگرانی و جایگاهشان در حکومت آینده افغانستان نظر اونا را جمع‌آوری کرده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
قضات در افغانستان با خصوص قضات زن از طالبان و هزاران زندانی که توسط این گروه با تسلطشان بر شهرها و ولایات مختلف افغانستان آزاد شدند هراس دارند. شماری از قضات که هنوز هم در افغانستان در خفا به سر میبرند از جامعه جهانی درخواست کمک میکنند تا در قسمت بیرون رفت از این آزمون جدی و خارج شدن آنها از افغانستان آنها را کمک کند. این قضات ادعا دارند که اکنون افراد را که آنان محکوم قرار داده و راهی زندان کرده بودند پس از رهایی توسط طالبان حالا در صدد جستجو، تعقیب و انتقام جویی این قضاتند.
با آمدن طالبا و زمانی که در هر ولایت تسلط حاصل میکردن اولین کاری کردن قلفای زندانها را شکست دادن و همه زندانی ها را رها کردن و طالبا هیچگاهی به فیصله های محاکم حرمت نگذاشتن. در طول 20 سال همه زندانها، مجرمین، قاتلا و جنایتکارهایی که با بسیار مشکل و چالش ها یا گرفتار شده بودن و با پنجه قانون سپرده شده بودن یا را طالبا رها کردن.
بر اساس گزارش یورو نیوز، افغانستان در حدود 250 قاضی زن دارد که تعداد کمی از آنها توانستند در هفته های اخیر این کشور را ترک کنند. بیشتر آنها همچنان به دنبال راهی برای فرار از افغانستان هستند.
قضات زن از افغانستان به زودترین و عاجلتر از بیرون کشیده نشوند. ما باید منتظر یک فاجعه دردناک باشیم. او جبران ناپذیر است و آن وقت محکوم کردن و تسلیت گفتن دیگه سودی ندارن.
یکی از این زنان قاضی که چند سال قبل نسبت به مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده و فعلا در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند، وضعیت پس از تسلط طالبان بر کابل را در مصاحبه با صدای آمریکا چنین تعریف می کند.
در کل خوب وضعیت عمومی زنا بیشتر از 18 میلیون نفوس بانوان در افغانستان واقعا نگران کننده است، بخصوص قشر حقوقدان و قضات و سارنوالا و کسایی که نافذ قانون است، بسلا قانون تنفیذ میکنن بیشتر بالا از اون است.
این قاضی این سخنان را در حال ابراز میدارد که به گفته طالبان بر اساس فرمان عفو رهبری این گروه به هیچ کسی آسیبی نخواهد رسید، اما با توجه به گذشته طالبان و ترورهای هدفمند در جریان سالها شک و تردید نسبت به این وعده های طالبان وجود دارد.
در مورد عفومی باید گفت که اینا درست است که در میدیا عفومی اعلان کردن، ولی در عمل ما شواهد چنین چیزی نیستیم. ما فعلا هم بعض گزارش های داریم از سر تا سر افغانستان که کارمندان ارگان های عدلی و قضایی ترور میشن.
ایالات متحده امریکا و قدرت‌های غربی تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. واشنگتن خطاب به طالبان گفته است که هر نوع مشروعیت این گروه و جلب کمک باید کسب شود. مقامات غربی همچنان افزودند که عملکرد طالبان را به گونه جدی نظارت خواهند کرد.
دوست عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.